اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این برنامه از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان گزارش های داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت قتل عبدالحق ابو عمر، قوماندان امنیه طالبان در ولایت بدخشان را پذیرفت. داعش در وبسایت خود ناوقت روز دوشنبه مدعی شده که ابو عمر و چند تن دیگر را کشته است. عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت که ابو عمر صبح روز دوشنبه در انفجار موتربم در نزدیکی ساختمان قوماندانی امنیه در شهر فیض آباد کشته شد. به گفته او دو طالب دیگر نیز کشته شدند و دو طالب هم زخمی. مقامات جبهه مقاومت ملی افغانستان تایید کرده که خیر محمد خیرخواه اندرابی و غازی مرادی، دو تن از فرماندهانش، دوشنبه در نبرد با طالبان ولسوالی اندراب بغلان کشته شدند. صبغت الله احمدی، یک سخنگوی این جبهه، دیشب مدعی شده است که به طالبان به شمول اعضای قطعه سرخ نیز تلفات رسیده است. وزارت های داخله و دفاع حکومت طالبان در مورد ادعای تلفات سنگین به افرادشان در جنگ اندراب تا هنوز تبصره نکردند. وزیران خارجه عربستان سعودی و پاکستان بر اهمیت رعایت حقوق زنان در افغانستان و مشارکت مساویانه آنها در جامعه تاکید کردند. بر اساس بیانیه وزارت خارجه پاکستان، بلاول بوتو زرداری و همتای عربستان سعودی آن به روز دوشنبه در این مورد تلفنی صحبت کردند. این در حال است که حکومت طالبان به سلسله اقدامات سختگیرانه‌اش در مورد زنان و دختران آنها را از کار کردن در سازمان‌های غیر دولتی منع کرد. مامورین امنیتی ایران تیاره عامل امسر و دختر علی دایی، فوتبالر مشهور آن کشور، را از دبی به ایران بازگرداندند. بر اساس گزارش ها، تیاره شرکت هوایی ماهان ایران صبح دیروز از تهران راهی دبی بود که پس از یک ساعت پرواز در کش نشست و مامورین امنیتی جمهوری اسلامی امسر و دختر دایی را از تیاره پایین آوردند. آقای دایی که ریکارد گل‌های ایران و آسیا را به نام خودش ثبت کرده، اخیراً فعالیت‌های را در حمایت از معترضان در ایران انجام دادند. و حکومت عربستان سعودی به شهروندان این کشور مقیم پاکستان و کارمندان سفارت عربستان سعودی در آن کشور هشدار امنیتی داده است. سفارت عربستان سعودی در اسلام آباد در بیانیه شام دوشنبه گفته که با توجه به وخامت اوضاع امنیتی در پاکستان، شهروندان عربستان از گشت و گذار غیر ضروری در این کشور بپرهیزند. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. با تصمیم منع آموزش و تحصیل دختران و کار زنان در نهادهای غیر دولتی، اکنون واکنش ماموریت‌های دائمی و دیپلماتیک حکومت مخلوع. اما زنان کارمند می گویند که هرچی طالبان گفتن آنها انجام دادن.
ما عمتو کردیم، حجاب سیاه پوشیدیم، بعد از او تمام پوشش ما برنگ سیاه شد، از چادر گرفته تا ماسک. و
اما پیش از آن نهادهای بین‌المللی در واکنش به آن کارشان را در افغانستان متوقف کردند. پیامد جنگ در اندراب.
احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی، نوشت که شماری از بزرگان را در راه دفاع از آزادی از دست دادند.
از تازه ترین های جهان ورزش هم میشنوید. در ادامه، اقتلافی کودکان از آموزش در افغانستان از سوی چه کسانه؟
ما والدین هستم، بزرگان قوم است، هم گروه جنگی است و هم نظام حاکم فعلی در افغانستان است.
و هشدار حکومت عربستان سعودی به شهروندانش در پاکستان. از این هم با شما خبر داریم. و در نیمه دوم، برنامه ساعت درسی بیولوژی برای صنوف 7, 8 و 9 با ما باشید و از تازه ترین ها درباره افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
ساعت 9:36 دقیقه به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام ادامه دارد. من مقیم نایب همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان این برنامه خبری هستیم. در ادامه واکنش ها به من کار زنان در سازمان های غیر دولتی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، سفارت ها و ماموریت های دائمی نظام جمهوری مخلوع افغانستان این اقدام را به شدت نکوهش کرده است. همچنان یک مقام ارشد امارات متحده عرب نیز اقدام طالبان بر منع کار زنان در این سازمان ها را تقبیح نموده است. آن سو نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر گفته که زنان نقش مرکزی را در اجرای ماموریت کمک رسانیشان دارند و مردان نباید و نمیتوانند جاگزین کارمندان زن این اداره شوند. جعفر احمدی گزارش می دهد.
سفارت ها و ماموریت های دائمی نظام جمهوری مخلوع افغانستان گفتند که دستور جدید طالبان مبنی بر منع زنان از کار در سازمان های غیر دولتی تبعیض سیستماتیک در برابر زنان است و آنان را در بخش مشارکت در محیط کاری و زندگی اجتماعی منزوی می کند. در بیانیه مشترک این سفارت ها و ماموریت ها که ناوقت دیشب در توییتر منتشر شد، آمده است که این اقدام طالبان به مثابه آپارتاید جنسیتی و در کل جنایت علیه بشریت است. در ادامه آمده است که منع کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی تاکتیک طالبان برای گرفتن کنترل بودجه این سازمان‌ها و جلوگیری از دسترسی مردم نیازمند و به حاشیه رانده شده به کمک‌های بشر دوستانه است. وزارت اقتصاد حکومت طالبان دستور منع کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی را ناوقت روز شنبه داد. این وزارت مدعی شده که رعایت نشدن حجاب اسلامی و دیگر مقررات در محیط کاری زنان دلیل این اقدام است، ادعایی که بسیاری از زنان رد می کنند. فخری از سخا کارمند اداری یکی از شفاخانه ها در افغانستان است. بانو سخا دیشب بر رادیو آزادی گفت که وضع قیودات از سوی اداره امر به معروف و نهی از منکر در حال افزایش است.
در بخش اداری شفاخانه ای که کار میکنم، در اونجا اول گفتن شما باید حجاب سیاه بپوشین. ما عمتو کردیم، حجاب سیاه پوشیدیم. بعد از او تمام پوش شما به رنگ سیاه شد، از چادر گرفته تا ماسک، و باید جراب ما هم چنان سیاه باشه که تمام همی کارکنایی که در شفاخانه هستن، چیزی که خودم دیدیم، تمامشان با مو پوشش دراز، با پوشش دینی، با پوششی که امر به معروف و نهی از منکر گفتن، امور رقم میاین و امور رقم میرن. هیچ کس از دستور امر به معروف و نهی از منکر در شفاخانه که من کار میکنم سرپیچی نکردن.
لانا زکی نصیبه، نماینده دائمی امارات متحده عرب در سازمان ملل متحد، منع کار زنان در سازمانهای غیر دولتی در افغانستان را نکوهش کرده است. در بیانیه‌ای که دیروز از سوی وزارت امور خارجی و همکاری بین المللی امارات متحده عرب پخش شد، به نقل از خانم نصیبه هشدار داده شده است زمانی که 2/3 حصه جمعیت افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند و 6 میلیون تن هم با خطر گرسنگی روبرو هستند، این اقدام طالبان مانع روند کمک رسانی خواهد شد و بر آسیب پذیرترین گروه‌های جامعه به شمول زنان، کودکان و کهنسالان تأثیر خواهد کرد. در بخش از اعلامیه به نقل از او آمده است که اسلام به نقش زنان احترام دارد و حقوقشان را رعایت می کند. خانم نصیبه همچنان بر اهمیت مشارکت کامل و مساویانه زنان و دختران در تمامی عرصه‌های زندگی تاکید کرده است. در ادامه واکنش ها نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر گفته که روزانه به هزاران تن از افراد متاثر شده از رویدادهای طبیعی، فقر و گرسنگی و نیز دسترسی مردم به مراقبت های صحی در سراسر افغانستان خدمات عرضه می کند و زنان نقش مرکزی را در اجرای مأموریت کمک رسانیش دارند. در بیانیه دیروز این اداره آمده است که زنان دریافت کنندگان اصلی خدمات ابتدایی صحی‌اش هستند و کارمندان صحی زن این خدمات را عرضه می کنند. بر اساس اعلامیه مردان نباید و نمی توانند جایگزین کارمندان زن شوند.
در ادامه واکنش ها به من کار زنان در سازمان های غیر دولتی در افغانستان، جیمز کالیورلی وزیر امور خارجه بریتانیا گفته که طالبان در تلاشند تا زنان را از جامعه افغانستان پاک کنند. او از رژیم حاکم طالبان خواست تا تصمیم خود را در مورد منع فعالیت زنان در نهادهای بین‌المللی NGO‌ها لغو کند و هشدار داد که میلیون‌ها افغان در نتیجه این سیاست آسیب خواهند دید.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
مقام های جبهه مقاومت ملی افغانستان تایید کرده که خیر محمد خیرخواه اندرابی و غازی مرادی دو تن از فرماندهانشان دوشنبه در نبرد با طالبان کشته شدند. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی در فیسبوک خود در بیانیه‌اش با اشاره به جان باختن خیرخواه و به گفته و یارانش افزوده است که رای آنها ادامه خواهد یافت. افراد جبهه مقاومت ملی در برخی از مناطق کوهستانی ولایت پنجشیر و اندراب ولایت بغلان علیه افراد طالبان می جنگند. بیشتر از جعفر احمدی بشنوید.
ولسوالی اندراب ولایت بغلان به تازگی صحنه درگیری شدید میان افراد جبهه مقاومت ملی افغانستان و طالبان بوده است. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی دیشب در بیانیه در فیسبوک نوشت که شماری از بزرگان را در راه دفاع از آزادی از دست دادند، اما به گفته او از مبارزه دست نمی کشند و راه آنها ادامه می یابد. صبغت الله احمدی یک سخنگوی این جبهه دیشب در تویتر نوشت که خیر محمد خیرخواه اندرابی و غازی مرادی دو تن از فرماندهان جبهه تا آخرین گلوله در برابر طالبان جنگیدند. هرچند او از آمار تلفات وارد شده به افراد دیگر جبهه چیز ننوشته، شماری از رسانه ها به نقل از منابع در جبهه نوشتند که دست کم 20 عضوش از سوی طالبان کشته شدند. آقای احمدی در رشته توییت ها افزوده است که در 24 ساعت گذشته افراد جبهه مقاومت ملی حمله های هوایی و زمینی طالبان را در غوج، تغانک و باغدره اندرابها دفع کردند و به گفته اش تلفات سنگین به طالبان وارد شده. او افزوده که به طالبان به شمول اعضای قطعه سرخ تلفات رسیده و طالبان از محل هم بیرون شدند. خالد امیری یک قماندان مشهور جبهه مقاومت ملی که زمان فرمانده عملیات خاص نیروهای اردوی ملی نظام جمهوری بود به خاطر کشته شدن خیرخواه ابراز تأسف کرده و از ادامه مبارزه در برابر طالبان سخن گفته است. وزارت‌های داخله و دفاع طالبان در مورد ادعای وارد شدن تلفات سنگین به افرادشان در جنگ تا هنوز تبصره نکردند. طالبان پیش از این افراد جبهه مقاومت ملی را باغیان خوانده و گفتند که در برابر آنها به شدت مبارزه خواهند کرد. بخش‌هایی از ولایت پنجشیر نیز پیش از این صحنه درگیری‌های شدید بین طالبان و افراد جبهه مقاومت ملی بوده است. طالبان با کشتن شماری از مردم به اتهام طرفداری از اعضای این جبهه در پنجشیر متهم شدند. پخش ویدیوها در رسانه‌های اجتماعی که در آن اتهام کشته شدن افراد جبهه مقاومت ملی و شماری از مردم عادی توسط طالبان مطرح شده، واکنش‌های تند را برانگیخته است. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان پس از سفرش در ماه اکتبر به ولایت پنجشیر در گزارش ابراز نگرانی کرد که مردم از بدرفتاری طالبان و نقض حقوق بشر توسط آنها شکایت کردند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. حکومت عربستان سعودی به شهروندان این کشور مقیم پاکستان و کارمندان سفارت عربستان در آن کشور هشدار امنیتی داده است. سفارت عربستان سعودی در اسلام آباد در بیانیه شام روز دوشنبه این را گفته است.
سفارت عربستان سعودی در اسلام آباد همچنان شماره های تماس عاجل خودش و کنسولگری عربستان سعودی در شهر کراچی را به اشتراک گذاشته است تا شهروندان آن کشور در صورتی که با تهدید روبرو شوند تماس بگیرند. هرچند عربستان سعودی در مورد وضعیت امنیتی جزئیات نداده، یک روز پیش سفارت آمریکا در اسلام آباد نیز با کارمندان و شهروندان آمریکا هشدار داد که در مورد حمله احتمالی بر امریکایی ها در هتل ماریوت اطلاعات دریافت کرده است. به گفته سفارت امریکا، افراد ناشناس قصد داشتند بر امریکایی ها در این هتل مشهور حمله کنند، احتمالاً در تعطیلات سال نو میلادی. این پس از آن است که در بمبگذاری انتحاری اخیر در یک ساحه مسکونی در اسلام آباد یک افسر پلیس کشته شد و 10 تن دیگر زخم برداشتند. هتل ماریوت اکثرا میزبان مهمانان خارجی به شمول دیپلماتان و گردشگران ثروتمند است. این هتل در ماه سپتامبر سال 2008 هدف حمله مرگبار قرار گرفت که در آن 54 تن به شمول چند دیپلمات از جمله 3 آمریکایی کشته شدند. 266 تن دیگر زخم برداشتند. شبکه القاعده حمله را انجام داده بود. مقامات پاکستان در مورد هشدارهای امنیتی آمریکا و عربستان سعودی تبصره نکردند. این در حال است که بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان هنگام سفرش به واشنگتن از اقدامات قاطع پاکستان در برابر تروریسم اطمینان داده است.
روز دوم بازی های تست کرکت میان پاکستان و زیلند جدید از امروز ادامه پیدا می کند. دو تیم روز گذشته رقابت های تستشان را آغاز کردند که پاکستان در 90 آور و با از دست دادن 5 ویکت 317 دوش به دست آورد. برای پاکستان بابر اعظم درخشش تاریخی داشت و 161 دوش کسب کرد بدون آن که ویکتش را از دست بدهد و پس از 16 سال توانست که ریکارد بیشترین دوش را در یک فصل بشکند و تعداد دوش هایش را به 2485 رسانید. ریکارد قبلی مربوط به محمد یوسف ملی پوش اسبق پاکستان است که در سال 2006 موفق شده بود که 2435 دوش به دست بیاورد. در این بازی سرفراز احمد نیز 86 دوش انجام داد اما توسط اعجاز پتیل اوت شد. برای زیلند جدید مایکل بریسویل و اعجاز پتیل هر کدام دو ویکت به دست آوردند. پیشبینی ها نشان می دهد که پاکستان چانس زیاد برای پیروزی دارد. قابل یادآوری است که این سلسله مسابقات در استادیوم ملی کرکت کراچی پاکستان در حال برگزاری است. در همین حال استرالیا و آفریقای جنوبی نیز امروز رقابت های تستشان را ادامه می دهند. دو تیم روز گذشته در استادیوم کرکت ملبورن مقابل هم قرار گرفتند که آفریقای جنوبی با از دست دادن همه ویکت هایش 189 دوش را کسب کرد. برای استرالیا کامرون گرین 5 ویکت به دست آورد. میچل استارک 2 ویکت گرفت و اسکات بولند و ناتان لیون هر کدام 1 ویکت به دست آوردند. پس از آن استرالیا در بیتنگ 45 دوش را انجام داد و روز نخست با همین نتیجه به پایان رسید. لیگ برتر فوتبال انگلستان امشب با انجام دو بازی پیگیری می شود که تیم چلسی ساعت 10 شب به وقت کابل مقابل برونمث وارد میدان می شود و ساعت 12:30 بامداد نیز تیم های منچستر یونایتد و ناتم فورست مقابل هم قرار می گیرند. این در حال است که شب گذشته آرسنال 3-1 وست هام را شکست داد. لیورپول نیز با همین نتیجه استون ویلا را مغلوب کرد. باشگاه وولفز اورتون را 2-1 از پیش رو برداشت. نیوکاسل 3-0 از صد لستر سیتی عبور کرد. فولام نیز با همین نتیجه موفق به شکست دادن کریستال پالیس شد و برایتون 3-1 ساوثهامپتون را مغلوب ساخت. در جدول آرسنال با 40 امتیاز صدرنشین است. نیوکاسل یونایتد با 33 امتیاز دوم می باشد و منچستر سیتی با 32 امتیاز در جایگاه سوم جدول قرار گرفته.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا کنون رادیو آزادی را دنبال کردید. کودکان حق دارند که آموزش ببینند. در کشورهای مختلف جهان دولت‌ها و خانواده‌ها تلاش می‌کنند تا زمینه آموزش بهتر را برای کودکانشان فراهم سازند. در این مورد مصاحبه داریم، اما پیش از آن پس از بسته شدن پوانتون‌ها برای دختران دانشجو از سوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، کنگره جهانی فارسی زبانان با راه اندازی روند آموزش از طریق آنلاین از همه اساتید پوانتون‌ها در داخل و خارج از افغانستان خواسته تا به این روند بپیوندند. تا کنون 150 استاد با چنین روند یک جا شدند. شماری از دانشجویان از این استقبال کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کنگره جهانی فارسی گویان پس از منع دختران دانشجو از رفتن به پوهنتون‌ها، روند دروس آنلاین را آغاز کرده است. تا کنون 150 استاد در داخل و خارج از افغانستان به این روند پیوستند. یکی از استادان پوهنتون در افغانستان که به دلیل مشکلات امنیتی نمی‌خواهد نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی در این مورد گفت:
کنگره جهانی فارسی گویان اقدام به برگزاری صنوف آنلاین برای این طبقه از افراد کرده و با صدور یک فراخوان از اساتیدی که در داخل و خارج کشور هستند دعوت به عمل آوردند که در این برنامه به صورت رضاکار اشتراک بکنند. تا کنون بیش از 150 استاد به این پروسه پیوستند و قرار به این است که دانشگاه مجازی ایجاد شود و در تشکیلش دانشکده ها وجود داشته باشه. کار تشکیل 5 دانشکده تمام شده. دانشکده های روانشناسی، علوم اجتماعی، شرعیات، حقوق و علوم سیاسی و زبان و ادبیات فارسی تا کنون ایجاد شده. اساتید با استفاده از برنامه های واتساپ، تلگرام، گوگل میت و زوم با محصلین ارتباط برقرار می کنند و مواد درسی در اختیارشان می گذارند.
با این حال روحینا زفری، یکی از استادان پوهنتون در خارج از افغانستان، به رادیو آزادی گفت با پوهنتون های مختلف در بیرون از افغانستان به تماس هستند تا بتوانند به دانشجویان مدرک در رشته هایشان نیز داده شود.
وید از دانشجویایی که به اینترنت دسترسی ندارن تانن که درخواست بکنن به خاطر کمک، و افغانایی که در خارج از افغانستان زندگی میکنن اونا میتونن که دونر یا تمویل کننده اون دانشجویا باشن و به درس درسی خودشون درسای خودشان ادامه میتن. در این دوره ما میکنگری جهانی فارسی گویان با دانشگاه های مختلف در ارتباط هست که از این طریق بتونن که برامون دانشجویی که این دوره رو تکمیل میکنه اسناد و مدارک تهیه بکنه.
دانشجویان دختر کوکنون از رفتن به پوهنتون ها محروم هستند، از این اقدام استقبال می کنند. یکی از دانشجویان سمستر پنجم پوهنزه طب پوهنتون طبی کابل که به دلیل حساسیت موضوع خواست نامش گرفته نشود، به رادیو آزادی گفت آخرین آزمون هایش را سپری می کرد که طالبان او را از رفتن به پوهنتون منع کردند. او از آغاز دروس آنلاین برای دانشجویان دختر قدردانی می کند و این کار را برای تقویت روحی همه دختران مهم می داند.
از این تصمیم اساتید پوهنتون ها که برگزار کردن یک صنوف آنلاین است ما خیلی قدردانی میکنیم و خواهان از این هستیم که این تمام اساتید شیوه درس دادن آنلاین را به پیش بگیره تا که محصلین از دروس خود پس نمانن. یعنی معلوم نیست که چی وقتی امرسانی از اینا خلاص میشه و دوباره پوهنتون ها بر روی دخترها باز میشه. از همین خاطر یک کار بسیار نیک است به خاطر اینکه شاگرد دوباره کم روحیه بگیرن.
اما آگاهان امور به این نظرند که با در نظر داشت مشکلات برق و اینترنت در افغانستان این کار خیلی مؤثر نیست. عزیز امیر رئیس پوهنتون مورا در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اگر به صورت معقد باشه میتونه 30% حلال مشکلات باشه، ولی اگر ای به صورت دائم امکان پذیر نیست. مهمترین رشتهایی که فعلا اونا زیاده و مصروف هستن رشتهای طبی است و در رشته طبی 50% کارهای عملی است، در لابراتوارها کار میشه، به صورت فیزیکی وجود معاصرین بسیار زیاد ضرور میباشه. مشکل برق است، مشکل اینترنت است، مشکل وسایل تکنیکی و کامپیوتر و موبایل و اینا است، چه رسه به کسایی که وضع اقتصادشان خراب.
آقای امیر از طالبان می‌خواهد تا تصمیمشان را مبنی بر منع دختران دانشجو از رفتن به پوهنتون‌ها تغییر دهد. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان نوقت روز شنبه 3 ماه جدی با فرستادن مکتوب به همه پوهنتون‌های دولتی و خصوصی رفتن دانشجویان دختر به پوهنتون‌ها را تا اطلاع بعدی منع کرد. این تصمیم طالبان با واکنش‌های گسترده جهانی روبرو شده است. طالبان در 16 ماه حاکمیتشان دختران بالاتر از صنف ششم را اجازه رفتن به مکتب و مراکز آموزشی را ندادند. زنان را از کار در ادارات دولتی منع کردند. برای زنان اجازه سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی را نمی‌دهند. زنان از رفتن به پارک‌ها و ورزشگاه‌ها و حمام‌های زنانه محرومند و در تازه‌ترین اقدام زنان دیگر نمی‌توانند در ادارات غیر دولتی کار کنند. آنچه که سبب نگرانی و انتقاد شدید از سوی نهادهای حقوق بشری و کمک رسان در افغانستان مواجه شده است.
کودکان حق دارند که آموزش ببینند. در کشورهای مختلف جهان دولت‌ها و خانواده‌ها تلاش می‌کنند تا زمینه آموزش بهتر را برای کودکان فراهم سازند. اما این وضعیت در افغانستان چگونه است؟ فعالان حقوق کودکان به این باورند که حق آموزش کودکان در افغانستان نقض شده است. همکارم مرسلین ارسلا در این زمینه با دکتر محب ازغم عضو کمیته نصاب تعلیمی در نظام جمهوریت مصاحبه ای را انجام داده که اکنون میشنویم.
حق تعلیم کودکان در افغانستان در چند سطح و به اشکال مختلف نقض شده. یکی خو در زمان جنگ ها گروه های جنگی و جنایتکار که مکتب ها را می ساختندن، معلم ها را می کشتن و خانواده ها را اختار می دادن که اولاد خود به مکتب روان نکنن، اینا مانع درس تعلیم کودک ها می شدن. بعض خانواده ها بودن که قطعا اولاد خود روان نمی کردن بر درس تعلیم. بعض خانواده ها باز رفتار تبعیض آمیز داشتن که مثلا بچه های خود به مکتب روان نمی کردن، دختر ها را نی. بعض خانواده ها قسمی بودن که بچه ها و دخترهای خود روان میکردن اما فرصت ها و امکانات مساوی و یکسان برشان مساعد نمیکردن، به این باور که دختر خود مال مردم اسمانی را عرصی میکنه و نفش به ما نمیرسه، اما بچه در خانه خود ما میمونه و فایدهش ما میبریم. شکل دیگه نقض حقوق تعلیم شکل فعلیش است که این نظام حاکم تمام مکاتب و پوهنتون ها را برای دخترها بسته، رفتار تبعیض آمیز در مقابل دخترها کرده.
نقص کنندگان کی ها هستند؟
هم والدین است، هم بزرگان قوم است، هم گروه های جنگی است و هم نظام حاکم فعلی در افغانستان است.
برای حل این مشکل چی باید کرد؟
بر خانواده باید آگاهی آمد داده شود که اول اهمیت تعلیم و تحصیل درک کنن و اولادای خود روان کنن به مکتب و پانتون ها. دومی که رفتار تبعیض آمیز که در باز خانواده دیده میشه علیه از او مبارزه شد و برشان تفهیم شد که تعلیم حق است نه کدام امتیاز.
دکتر محب ازغم عضو کمیته نصاب تعلیمی در نظام جمهوریت بود که در مورد حقوق کودکان صحبت میکرد.
پیام ها و نظریات شما
بنده دولینه از غریه خاک یارک می کمک ها که می رسه همه به خار و غریب نم رسه، اصلا حکومدارا و زورمنده ها فنگدارا می خاره به خار و غریب هیچی و انتقای دور دست بیسه از برف و لایه همه چیز هست، هیچی کمک به ما نمی رسه. اگه می رسه هم یک کیلو یا نفوس دو کیلو زمستان هیچ نمیشه. این پولایی که از به مریبا می آه این پولا رو هم کلنا زورمنده ها می خاره، پس ما چی کنیم؟
همین کدام داره مؤسسه رو بخدم همینا که بالای کدام ها ششته هم همینا بگن بشه بار میکنن میبرن میفروشن، حقوق مردم میفروشن، حقوق صغیر کبیر میفروشن، با هم دیگر ساخته هم با همراه نماینده ها و ایت ها همه با هم دیگر ساخته هم این کار میشه. اگر ساخته سازی نباشه این کار شده نمیشه.
خدا غلام رسول رنجبر یک تن از معلولین ولایت تخار نگفته نباید گذاشت که معلولین ملکی البته اون طالبا که هستن شما یک لط بکنین امون وزیر شهدا و معلولین نشه کدام سنگویشان امون را یک میمان بکنین یک سوال بکنین خودشان امون هر چیزی که واحداتی که میشن اینا را حیف میل میکنن مصرف ما چرا ماشون معلولین را نمیتن بگیرن دیگه مصرف را کم بکنن حیف میل را کم بکنن اینا خدا حکومت اسلامی مینامن چون که حکومت اسلامی از ملت خود خبر نباشه باشه بازو مورا باز اسلام گفته نمیشه استفاده از اسلام میشه محترم تا دای وقتا مریضی و بسیار مشکلات ها که هستند به هوا یخ از نگاه خوردنی پوشیدنی از این نگاه اینا برخوردار نیستند، فقط دوا را توان خریدنش ندارند.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 9:30 دقیقه به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. تا لحظات بعد برنامه ساعت درسی بیولوژی رادیو آزادی برای صنوف 7، 8 و 9. اما پیش از آن چند خبر مهم. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت قتل عبدالحق ابو عمر قماندان امنیه طالبان در ولایت بدخشان را پذیرفت. داعش در وبسایت خود ناوقت روز دوشنبه مدعی شده که ابو عمر و چند تن دیگر را کشته است. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که ابو عمر صبح روز دوشنبه در انفجار موتربم در نزدیکی ساختمان قماندانی امنیه در شهر فیض‌آباد کشته شد. به گفته او دو طالب دیگر نیز کشته شدند و دو طالب هم زخمی. مقامات جبهه مقاومت ملی افغانستان تایید کرده که خیر محمد خیرخواه اندرابی و غازی مرادی دو تن از فرماندهانش دوشنبه در نبرد با طالبان ولسوالی اندراب بغلان کشته شدند. صبغت الله احمدی یک سخنگوی این جبهه دیشب مدعی شده است که به طالبان به شمول اعضای قطعه سرخ نیز تلفات رسیده است. وزارت های داخله و دفاع حکومت طالبان در مورد ادعای تلفات سنگین به افرادشان در جنگ اندراب تا هنوز تبصره نکردند. وزیران خارجه عربستان سعودی و پاکستان بر اهمیت رعایت حقوق زنان در افغانستان و مشارکت مساویانه آنها در جامعه تاکید کردند. بر اساس بیانیه وزارت خارجه پاکستان، بلاول بوتو زرداری و همتای عربستان سعودی آن به روز دوشنبه در این مورد تلفنی صحبت کردند. این در حال است که حکومت طالبان به سلسله اقدامات سختگیرانه‌اش در مورد زنان و دختران آنها را از کار کردن در سازمان‌های غیر دولتی منع کرد. مامورین امنیتی ایران تیاره عامل امسر و دختر علی دایی فوتبالر مشهور آن کشور را از دبی به ایران بازگرداندند. بر اساس گزارش ها تیاره شرکت هوایی ماهان ایران صبح دیروز از تهران راهی دبی بود که پس از یک ساعت پرواز در کش نشست و مامورین امنیتی جمهوری اسلامی امسر و دختر دایی را از تیاره پایین آوردند. آقای دایی که ریکارد گل‌های ایران و آسیا را به نام خودش ثبت کرده، اخیراً فعالیت‌های را در حمایت از معترضان در ایران انجام دادند. و حکومت عربستان سعودی به شهروندان این کشور مقیم پاکستان و کارمندان سفارت عربستان سعودی در آن کشور هشدار امنیتی داده است. سفارت عربستان سعودی در اسلام آباد در بیانیه شام دوشنبه گفته که با توجه به وخامت اوضاع امنیتی در پاکستان، شهروندان عربستان از گشت و گذار غیر ضروری در این کشور بپرهیزند. پیش از این سفارت امریکا در اسلام آباد نیز گفته بود که بر اساس معلوماتی که دریافت کرده، افراد ناشناس قصد داشتند بر امریکایی ها در هتل ماریوت حمله کنند.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر و برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز سه‌شنبه است و در برنامه ساعت درسی نوبت نشر مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم است. محتوای درسی این برنامه به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. در آغاز برنامه میپردازیم به بیولوژی صنف هفتم. در سلسله درس بیولوژی در ساعت قبلی تنظیم حجرات را خواندیم و استاد برای ما گفت که حجره توسط سه عملیه تنظیم می شود و نسج به حالتی گفته می شود که حجرات مشابه وظیفه خاص را به گونه مشترک انجام دهند. به ادامه درس حجره امروز استاد برای ما عملیه حجروی را تشریح می کند. ما می دانیم که عملیه حجروی به انتقال مواد از حجره گفته می شود. اینکه این عملیه چگونه و به چند طریقه انجام می شود، ادامه آن را در درس استاد با هم دنبال می کنیم.
موضوع عملیه حجروی. مواد از حجره به دو قسم انتقال می شود. اول نفوذ یا انتشار، دوم عملیه ازموس. حال عملیه را واضح می سازیم. عملیه نفوذ، وقتی که مواد از غلظت بالاتر به غلظت کمتر انتقال شد به نام عملیه نفوذ یا انتشار یاد می شود. مثلا یعنی وقتی ما در گلاس پر از آب یا قطره رنگ سرخ را اضافه کنیم، به قسم تدریجی رنگ آب سرخ می شود، چون رنگ در نزدیکی خود غلیظ می باشد و قرار قرار به طرف آب می رود و تمام آب را سرخ می سازد. عملیه دوم عبارت بود از ازموس، توسط قشای نیمه نفوذی انتقال آب از غلظت بالا به طرفی که مولکول هاش کم باشد یا یعنی غلظت کمتر داشته باشد به نام عملیه نفوذ یاد می شود، قسمی که در عکس هم مشاهده می کنیم. دیگر عملیه که در حجره صورت می گیرد، البته در حجره نباتی، عبارت از ترکیب ضیایی. آن عملیه را می گوید که نبات توسط آن انرژی شعاعی خورشید را به انرژی کیمیایی تبدیل می کند. توسط همین عملیه نبات بر خود غذا می سازد که عبارت است از گلوکوز. این عملیه فقط برای نبات مهم نیست، بلکه برای تمام موجودات زنده اهمیت خاصی را دارد. توسط این عملیه برای نبات گلوکوز ساخته می شود و اکسیژن را در هوا آزاد می سازد. آن اکسیژن توسط موجودات زنده دیگر تنفس می شود. موادی که برای ترکیب ضیایی مهم است عبارت است از آب، کربن دی اکساید و انرژی خورشید. می خواهیم این عملیه ضیایی ترکیب را در ویدیو برتان تشریح کنم. هر موجود زنده برای زنده ماندن به خوراک ضرورت دارد. ما انسان ها هم بدون خوراک زنده بوده نمی تانیم. ما خوراک خود را از دیگر موجودات زنده به دست میاریم، مثل گوشت از حیوان های حلال و سبزیجات و میوجات را از نباتات به دست میاریم. موجودات زنده خوراک خود را خودش به دست می آورند. حیوانان خوراک خود را از دیگر حیوان ها به دست می آورند. موجودات زنده که خوراک خود را از دیگر حیوان ها به دست می آورند به نام هتروتروف یاد می شود. تمام حیوان ها و انسان ها از جمله هتروتروف هستند. هتروتروف موجودات زنده را می گویند که خوراک خود را خودش آماده می سازند. در این جمله نباتات می آیند. در سیاره ما تقریبا از 1 میلیون زیاد اقسام نباتات شامل است. تمام نباتات خوراک خود را خودش آماده می سازد و آن عملیه که نبات توسط آن خوراک خود را می سازد به نام فتوسنتزیس یا ترکیب ضیایی یاد می شود. این عملیه در برگ نبات توسط ماده به نام کلروفیل صورت می گیرد. کلروفیل در برگ نبات زیاد پیدا می شود و رنگ سبز برگ توسط کلروفیل است. اگر از برگ کلروفیل خارج شود، برگ به رنگ زرد می شود. در ترکیب ضیایی مواد خام عبارت از آب و کربن دی اکساید. بدون این دو ماده ترکیب ضیایی صورت نمی گیرد. کربن دی اکساید در محیط ما زیاد موجود است. در برگ نبات سوراخ‌های کوچکی به نام استروماتا وجود دارد. توسط این سوراخ شعاع آفتاب باز می شود و کربن دی اکساید داخل استروماتا می شود. آب هم از طریق ریشه به نبات داخل می شود. توسط رگ‌های زایلم و تمام قسمت‌های نبات می رسد. وقتی این دو ماده به برگ نبات برسد، تعامل می کند و سبب تولید گلوکوز و همچنان اکسیژن می شود. گلوکوز غذای نباتات است. گلوکوز یک کربوهیدرات است که از کربن دی اکساید، اکسیژن و هیدروژن ساخته شده. خوراک نباتی به شکل گلوکوز در تمام حصه های نبات انتقال می شود و در نشونمای نبات یک نقش مهمی را ایفا می کند. و اکسیژن توسط سوراخ‌های استروماتا از برگ خارج می گردند. برای تنفس دیگر موجودات زنده بسیار مهم و حیاتی است.
در ادامه درس حجره خواندیم که در کره زمین بیشتر از 1,000,000 نبات موجود است. تفاوت نباتات با سایر موجودات این است که نباتات غذای خود را خودشان تهیه می کنند. غذای نبات را آب و شعاع آفتاب می سازد که در بیولوژی به آن فتوسنتز می گویند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف 8 را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در درس قبلی ما حیوانات یک حجروی و یا باکتریاها را خواندیم که موجودات عجیبی اند. امروز عالم نباتات را می‌خوانیم. در این عالم معمولاً موجودات سبز شاملند که دارای چند حجره‌اند. استاد در درس امروز برای ما خواهد گفت که نقاط مشترک میان عالم انسان‌ها، عالم حیوانات و عالم نباتات چیست؟ این پرسش‌ها در درس استاد پاسخ داده شده است.
عالم نباتات از موجودات زنده چند حجروی که معمولاً سبز می‌باشد ساخته شده. حجرات نباتات دارای دیوار حجروی است که از سلولوز ساخته شده و از یک جا به جای دیگر حرکت کرده نمی توانند. نباتات با استفاده از انرژی آفتاب به واسطه عملیه ترکیب زیایی مواد غذایی یعنی قند می سازند. غذا سازی نباتات نه تنها برای خود نبات فایده زیاد دارد، بلکه برای سایر زنده جانها که از نباتات تغذیه می کند اهمیت دارد. نباتات موجودات زنده است که دارای تمام فعالیت های حیاتی مانند تغذیه، تنفس، تکثر، نمو و غیره می باشند. نباتات به مراتب از پروتیستا و فنجی ها پیچیده ترند، زیرا نباتات موجودات چندین حجروی بوده و اکثر آنها دارای انساج و اعضای مشخص می باشند. نباتات دارای کلروفیل اند و غذای خود را خودشان ساخته می توانند توسط عملیه ترکیب زیایی. همچنین حجرات نباتی برخلاف حجرات حیوانی دارای دیوار حجروی می باشند. نباتات با وجودی که از همدیگر مختلف معلومشان، اما چند وجه مشترک که دارند که عبارت از داشتن کلروفیل، دیوار حجروی و کوتیکل است. دیوار حجروی یا سیوال، چرا اکثر نباتات به صورت مستقیم استادند؟ نباتات مانند حیوانات اسکلت ندارند، بلکه حجرات نباتات دیوار حجروی دارند. حجرات نباتات علاوه بر غشای حجروی توسط دیوار حجروی احاطه شدند. دیوار حجروی در نباتات نبات را محکم نگاه می کند و همچنان به حجره شکل مایل هندسی می دهد. دیوار حجروی توسط الکترون میکروسکوپ به شکل شبکه ترها و بافت دیده می شود. ترکیب کیمیاوی آن سلولوز از سلولوز قند چند قیمت است که از سایتوپلازم افراز می شود. دیوار حجروی را می سازد و در ساختمان دیوار حجروی پیدا می شود. دیوار حجروی بعض از حجرات نباتی به چوب تبدیل می شود. کوتیکل دیوار حجروی حجرات نباتی که به قسمت بیرون قرار دارد توسط یک قشر کوتیکل احاطه شده است و نبات را از خشک شدن نجات می دهد. کوتیکل نوع ماده مومی است که خصوصا روی اپیدرمیس برگ نباتی قرار دارد. در مناطق خشک می رویند و در همانجا می باشند، یا نباتات که در مناطق خشک می رویند کوتیکل می داشته باشند. طبقه بندی نباتات بر اساس داشتن و نداشتن انساج انتقالی نباتات به دو قسم تقسیم شده است. اول نباتات وایی، نباتات است که نسج انتقالی را داشته باشد، و دوم نباتات غیر وایی، عبارت از نباتات است که دارای نسج انتقالی نمی باشد. عالم حیوانات، عالم حیوانات شامل موجودات زنده چندین حجروی بوده و فاقد دیوار حجروی می باشد، یعنی دیوار حجروی ندارد، فقط حجره حیوانی، سل ممبران یا غشای حجروی دارند. حیوانات می تواند از یک جا به جای دیگر حرکت نماید. برخی از آنها توسط بالها و برخی از آنها توسط پاها حرکت می کنند. و دارای اعضای حسی مشخص می باشد. اعضای حسی به حیوانات کمک می نماید تا به سرعت به محیط خود عکس العمل نشان بدهد. غذای حیوانات متنوع است. برخی حیوانات از نباتات و ایده از حیوانات دیگر تغذیه می کند. بدن برخی حیوانات نرم و در برخی دیگر ستون فقرات وجود دارد.
در درس استاد شنیدیم که آنچه حیوانات را از نباتات متفاوت می سازد، یک آن دیوار حجروی است. در حیوانات اسکلت بدن سبب می شود که حیوانات ثابت باقی بمانند و در نباتات این کار به دوش دیوار حجروی است که در قسمت بیرونی نبات واقع است.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر از اینکه برنامه ساعت درسی را دنبال می‌کنین. در ادامه مطالعه سیستم بدن انسان، امروز در بیولوژی صنف نهم امعا و نقش آن در هضم مواد غذایی را می‌خوانیم. در درس امروز می‌خوانیم که وظیفه هضم غذا در سیستم هاضمه نخست به دوش کدام یک از امعا است. این که امعا متشکل از چند بخش است و در کدام قسمت بدن انسان موقعیت دارد، این همه پرسش‌ها در درس استاد پاسخ داده شده است.
امعای کوچک تیوبی شکل است که در هم پیچیده و طویل است. در بزرگسالان 6 متر طول دارد و قطر آن 3.5 سانتی متر میباشد. از 3 قسمت تشکیل شده است. نایشر یا جوجونوم، قسمت دومش جوجونوم است و قسمت سومش الیوم. در خلیگاه شکم تخت معده قرار دارد. در آنجا ذرات بزرگ غذا توسط انزیم‌ها به مولکول‌های کوچک و قابل جذب تبدیل می‌شود. این عملیه تقریباً چند ساعت در بر می‌گیرد. در این عملیه انزیم‌ها یا هضم کننده غذا از غده‌های جدار ما افراز می‌گردند. در این وقت از پانکراس و جگر انزیم‌های ترشح می‌شود و از طریق کانال صفرا به اشنایشر می‌ریزند. از جگر مایع سبز به نام صفرا افراز می‌شود. این صفرا از آب، آیون‌ها، اسیدهای شحمی و نمک‌های صفراوی ساخته شده. این مایع روغنیات را در خود حل می‌سازد و شحم را توسط انزیم لیپیز آماده هضم می‌سازد. قسمی که شما در عکس می‌بینید موقعیت‌های جگر و موقعیت پانکراس. هر دو ارگان در هضم بسیار رول خاص دارند باشند. سطح داخلی جدار امعای کوچک چین خوردگی های زیادی را دارا می باشد و این چین خوردگی ها باعث این می شه که ظرفیت امعا را زیاد بسازد. برای این چین خوردگی ها ساختمان های انگشت مانند دیده می شود به نام ویلای. آن حجرات که امعای کوچک را احاطه کرده چین خوردگی های غشای پلازمی به نام مایکرو ویلایات می شود. این چین ها و ویلای ظرفیت امعا را تقریبا تا 600 برابر افزایش می دهند. غذاهای هضم شده توسط حجرات ویلی جذب می شود، داخل رگهای خون می شود و توسط خون به تمام قسمت های بدن ما می رسد. امعای بزرگ، موادی که هضم نشده و یا موادی که قابلیت هضم را نداشته باشد یا موادی که در امعای کوچک هضم نمی شود، از امعای کوچک به امعای بزرگ انتقال می شود. این امعا از 4 قسمت تشکیل شده. قسمت اولش عبارت است از قولون ساده. قسمت دومش عبارت است از قولون مسترز. قسمت سومش عبارت است از قولون نزله و قسمت چهارمش عبارت است از قولون سگموید. امعای بزرگ 1 متر طول دارد. در این امعا مواد نهضم شده مثل پروتئین، چربی ها، الیاف و سلولوز نباتی و همچنان کم اندازه آب وجود می داشته باشند. در امعای بزرگ باکتریاها زیاد دیده می شود. این باکتریاها ویتامین می سازد چون وظیفه این باکتریاها ویتامین ساختن است. پس اما این ویتامین های تولید شده که توسط باکتریاها تولید شده آیون های سودیم، پتاسیم و همچنان 90% آب را جذب می کند و مواد اضافه را که هیچ هم اهلیت هضم شدن را نداشته باشند از 12 الی 24 ساعت بعد خارج می از وجود می کشد یا از وجود خارج می کند و موادی که پتاسیم و آیون ها و آب بود او را پس توسط جریان خون به تمام بدن می رساند و باز بدن از آن مواد استفاده می کند.
در ادامه درس بیولوژی در ساعت درسی بعدی برای شاگردان صنف هفتم تقسیمات حجروی تدریس می شود. در صنف هشتم می خوانیم که نباتات غیر وعایوی کدام نباتات هستند و برای شاگردان صنف نهم امراض سیستم هضمی تدریس می شود.
هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهد شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
امید برنامه امروز ساعت درسی برای تان جالب و مفید بوده باشد. به همین امیدواری برنامه را به پایان می رسانیم. روز خوش داشته باشین.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بعضن پدران و مادران یا والدین به فرزندانشان توجه نمیکنند و همیشه در مقابل فرزندان جوان و نوجوانشان جنگ و جدل میکنند. این گونه رفتار والدین در خانه در مقابل چشم جوانان و نوجوانان چه تأثیرات روی ذهنیت آنها میگذارد و راه حل چیست؟ در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با آقا صاحب زاده، متخصص علوم اجتماعی انجام دادم. توجه شما را به آن جلب میکنم.
خب میشه برای ما بگوین در بعض خانواده ها وقت دو نفر با هم ازدواج میکنن اینا با هم سازگاری ندارن و بالاخره وقت فرزندایشان به دنیا میایه امی ناسازگاریشان چی تأثیرات بالای نوجوانا داره؟
خود فامیل هسته و اساس اجتماع را تشکیل میده. روز پیشم از کسی شنیدم که ما از روز اول قطع شوهر خود موافق نبودم، اما جبران مادرم برام شخص مرا داد. ما از روز عروسی خود میخواستم که فرار کنم. خوب ایک جبران نگاه داشته شدم و وقتی که فرزند آمد یا در اون به حساب فامیل ناچار زندگی میکنم و وقتی که طفل زنام میاد به حساب آسیب پذیر از مناسبات زیاستن، بغض و عداوت و دشمنی و به حساب کینه توزی و خشونت و بالاخره جوانا که خسته میشن از مناسبات پدر و مادر که اختلاف میکنن و بگومگو میکنن و حتی دست به فرار میگذارن خود جوانا و به حساب یا جبران به یک طرف دیگه سفر میکنن که هیچ وقت به خواهان از نیستن.
چی گونه میتونیم نوجوانا را در خانواده ها از امی مشکلات که بین پدر و مادر است و در مقابل نوجوانا حل میشه و جنگ و دعوا میشه، چی گونه اینا را دور نگاه کنیم؟
کوشش کنن که پدر و مادر امی مسائل اختلافی خود را در حضور فرزنده خود ایر امی را به بحث نگذارن و مسائل اختلافی خود را در پیشوی اولاده خود تا طرح نکنن، فیصله نکنن. و اگر میخوان که به حساب زی د یک چیز مشاجره بکنن، بهتر از این که د یک جای به حساب زی گوشه برون، د یک جای به حساب زی یک تفریقا، د یک جای به حساب زی د یک کافه دوجا برن، همین مطالب خود به بسیار به آسانی سخن بگوین. مشکل یک چیز بسیار بسیار مشکلی که ما متوجه شدیم در بین فامیلای افغان سخن گفتن نیست، بلکه جنگ کردن است. و این بسیار مهم است. جنگ دیگه هم کدورت‌ها و نفرت‌ها را دیگه به حساب دامن میزنه، دیگه هم زیاد میسازه. و این بسیار اشتباه کلان است. به جای ازی که سر اولادای خود فکر بکنن، عاقبت امر و همین مسائل را در پشوی اولادای خود مطرح میکنن، به جای ازی که با محبت و با صمیمیت کلان شون و از فامیل خود با محبت و صمیمیت که نیاز داره نزوج بگیرن، برعکس یا با چی مواجه میشن، با بغض و عداوت و دشمنی و با کینه توزی و با خشونت و یک در عاقبت عمر. این هم به حساب انسان متاثر از محیط خود است. محیط سازنده انسان است. فیلسوف کلان آلمانی گفته که انسان زاده محیط است. اگر می خواهیم که انسان اصلاح شود، باید محیط اصلاح کنند. پس دیگه محیط فامیلی باید اصلاح شود.
مثلا بعضی خانواده ها هستن، فرزندایشان نوجوان هستن و با هم یک مشکل روبرو هستن. خود نوجوان ها دی اصلاح کدام راه را پیش بگیرند تا از این جلوگیری شود در کنار پدر مادر؟
جوان نوجوان وقتی که اگر اختلافات ذات البینی خود والدینش وجود داشته باشه، بهتر است واتر کنن. اما لحظه که به سبب اختلافات، چون او احترام عنانوی که به پدر و مادر وجود داره و لحظه در کل دنیا پدر و مادر خود و فرزنده دوست داره و در مقابل زن سب نمیخوان که آزرده شون، چون برای یک فرزند پدر و مادر هر دوش به سبب لحظه حقوق و لحظه احترام جایگاه واحد قرار داره، اما نمیتونه که به سبب یا سرزنش بکنه پدر خود یا مادر خود. پس دیگه عاجز است. به خاطر از اینکه خود زیم متاثر نشوه و یا کرکتر نگیره، بهتر است که موقتا در مقتی همون لحظه یعنی خانه از خانه بیرون شوه. به معنی نه که خانه را ترک بگوه، از خانه بیرون شوه و پس به خانه خود برمیگرده. و یکی و دوم از همی از پدر و از مادر خود هم باید دیگه خواهش بکنن و ایره هم حق دارن که در فامیل دیگه نظر بتن. و پدر و مادرم باید نظر زنا را احترام بگذاره، چون عضو زمی خود چیز است، خانواده است. من حیث عضو خانواده حق داره که نظر بگه.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.